24-6 جلسه هشتم اصول استاد حسینی نصر
بفرسید آقا
استاد یه اشکالاتی هست که اونا هم تو حاشی ذکر کردید و همین فردا برس
دیگه غیر از اون اشکال نداری خب پس من بفرسم به چند تا چون؟ بفرم
از تو من سوم میکنم موضوع ندار و بچه خیلی
چی؟ صفحه چنده؟
من آخره درس اینجا دست خب خط آخره
سوام
هم
موضوع
نداره بچه
ترکیه کجای؟ نه درسته مثلا اینا با ما فهم داره نه یه خط به امید مثلا بکشم با ایشون من نیستش
فهم فرق داره
اصلا یه حاشیه نوشته که بعضی از نسخ
آها این پاورقی که آزاد
اون قدی و خدا طریقا مجموعه اونه نوشته و شماره چهار
گاهی طریقیه گاهی موضوعیه بچه ما الان عبارت خودی کجا بود که گیر داشتی؟ هم عبارت خودتو بخون
چون گفت و قدی و خدا موضوعا لبه اونجا فرانسیس کرده سواهون کان موضوعا هر آقا چی طریقیت لبه و متعلقه و لبه من آخر یقوم مقام او سائر و طرق شرعیه کار اونه ازن انه او بجه
ما هم داریم ولی تو پابرقی
آه پیداش کن پیداش بله این یه نکته تو بعض نسخ هست این مطلب درسته ترتیب مطلبش درست نیست ببین قطع یا طریقی همونطور که قطع یا طریقی یا موضوعی موضوعی یا موضوعی طریقی یا موضوعی وصفی زن هم همینطور یا طریقی یا موضوعی بعد دوباره موضوعش هم یا موضوعی طریقی یا موضوعی وصفی درست شد؟ خب پس قطع یوخ هست عبارتو بخون سوام بخون
سوام کار موضوع هلا وچه تبیخیت لحکم تبیقه
خب لحکم آخر اون موقع این موضوعی طریقی رو بعد دو عبارت دو قسم میکنه در وقت میگه الان ممکنه موضوع طریقی باشه که حکم متعلق خودش رو ثابت کنه ممکنه از موضوعی طریقی باشه که حکم متعلق خودش رو اثبات نکنه ولی به هر حال وقتی موضوعی طریقی شد سایر طرق شرعیه جاش میشینن چون موضوع طریقی این شد تا اینجا معلومه بعدش میگه چی؟ اینجا یه نکته ای هست فیقال هینه زنده و حجه اگه موضوعی طریقی حکم متعلق خودش رو اثبات کرد حجت اصولیه ولی اگر حکم متعلق خودش رو اثبات کرد حکم دیگر رو اثبات کرد حجت اصولی نیست نظام هینه زن میخوره به اون قسم اولش یعنی له حکم متعلقهی
شغل کردیم
موضوعی طریقی زن به موضوعی طریقی نه قطع
قد که اصلا ثابت
قد حجت اصولی نیست
توی جمله گفتین جلسه پیش گفتین نه حد وسط
واقعی
شد نه
هر
زنی حجت اصولی باشه
بله زن به موضوعی طریقی اگه متعلق خودش رو اثبات کرد این حجته اما اگر حکم آخر رو ثابت کرد حجت نیست ولی در هر دو صورت سوال طرق شرعی جاش میشن چون موضوعی طریقی معلوم شد این ترتیب چون خود گیر داره اکثرا قبول نکردن این نسخه رو. اون مطلب میشه.
ادامه فقط
میشه موضوعی وصفی. خب. بعد علیه اینه که وقتی له حکم آخره. وقتی له حکم آخره بهش حجت میشه. دیگه بفهم.
در قطع طریقی یه تفاوتی که ذکر می‌کردیم گفتیم مولا نمیتونه در خود قطع نه در اون خصوصیاتش و اساسیت اسباب
و اینا بله نمیشه تصرف
این لوازم چیزی غیر از اونه یعنی ما تو بحث به این فکر می‌رسید اگه مثلا یه قطع یه لازمه‌ای داشته باشه حالا لازمش مثلا عقلی باشه یا شرعی
باشه فرق می‌کنه اگر لازمه عقلی باشه امکان تصرف شارع نیست چون دوباره اون تناقض و تحصیل حاصل چی پیش میاد ولی اگر لازمه شرعی باشه امکان تصرف شارع هست اشاره میتونه بگه این لازمه شرعی که من گذاشتم این رو برای فلان جا حکم نه ها یه چیز دیگه باشه یه وقت اون موضوع برای یه حکم شرعی است متوجه اونجا امکان تصرف شارع نیست قطع طریقی به موضوعات دیگه یقین پیدا میکنی آزا خم این امکان تصرف شارع نیست ولی اگر حکمش نباشه یه لازمه دیگه باشه که لازمه شرعی باشه امکان تصرف هست.
مثلا اگه شما قصد پیدا کنید به روز پایان ماه مبارک رمضان با طرق غیر از اون طرقی که مثلا تو رساله ها می‌نویسن، مثلا زوجف رو اینا، بعد شما واجبه که فرض روزه رو بخورید یا نه؟
برای شما واجبه ولی برای بقیه حجت.
خب الان اون
برای شما طریقیه.
نه باشه طریقی باشه ولی لازمش که لازمه شرعیه، لازمه عقلی نیست که.
شعاره که از مقدماتش من نکرده، تأیید نکرده، ردم که نکرده. اگر شاره از مقدماتش من میکرد،
شاره خودش شارت مقدمه بیشتر نگفت،
اینا رو رد نکرده. ببین یه وقت شما میگی شاره اومده گفته از این راه نرو، شما اگر رفتی بعد غلط در آمد معذور نیست، این مطلب. اما تو این مثال شما که رد نکرده، که رد که نکرده در نتیجه شما خود عمل میکنید بحث تعریفی، ولی خب برای این اساس نمیتونی به بقیه فتوا بدی.
حالا همین
مثلا فتوا
دادن لازمه امر کار مفتی نیست؟
نه خیر، مفتی رو شاره اماره است، شاره تصرف کرده این جور جا تو اجازه فتوا دادن داری اینجور جا
نه، خود فتوا دادن مثلا تیرف میشه مجتهد مرجع تقلید، لازمه کارش اینی که فتوا بده دیگه، مردم ازش سوال میکنن.
فتوا رو کی بهش اعتبار میده مولانا؟
فتوا رو
شاره اماره است دیگه، بعد شاره در این اماره تصرف کرده، اشکال کجاشه؟ گفته تو اگه از راه کتاب و سنت به دیگران فتوا بده، مثلا اگه از راه جعفر رحم بود فتوا نده، ایرادش چشه؟
این آقا قطع
پیدا میکنه، قطع که واسه خودشه، قطع که نمیشه افتا.
نه درسته،
افتا رو شاره تصرف
کنه، اخبار
بابا هر اخباری که نمیشه افتا. عزیز دل من، شما میری گوش نمیدید آقا جون، یه صلوات بفرستید. ببین عزیزم، نه شما سوال تو پس نگیر ولی گوشم بده. من اینو گفتم سر درس، گفتم شما ممکنه فقیه باشی، جامعه شناسم باشی، هر دو رو میری تحقیق میکنی، به قطع میرسی، به نتایج میرسی، نظرات هم چیکار میکنی؟ اعلام میکنی. اما افتا نمیشه، چون افتا که میکنی بر مقلدت وجوب تبعیت داره. اما تو وقتی نظر شخص رو به عنوان جامعه شناس اعلام میکنی، وجوب شرعی نداره تبعیت از اون. شما نظرتو گفتی، بقیه عاقل باشن میپذیرن، نباشن نمیپذیرن، عمل نمیکنن. دقت کردی چی میگن؟ بنابراین ما که نگفتیم فقیه به قد که رسید نمیتواند نظرش رو اعلام کنه، نظرش رو میتونه اعلام کنه، مثلا نظر شخصیه. اونجایی که از راه کتاب و سنت باشه میتونه فتوا هم بده، دقت کردی؟ اما اونجایی که از راه مثلا جفرم، جامعه شناسی، حقوق، رشته‌های دیگه غیر از کتاب و سنت باشه، فتوا نمیتونه بده، منتها نظر شخصش رو اعلام میکنه، اون که نمیشه فتوا. الان آقای مکارم مرجع تقلیده، درسته؟ کتاب‌های مختلفی هم داره، فرض کن راجع به جوان کتاب می‌نویسه، چند تا مطلب روانشناسی هم میگه. در شما به عنوان مقلد تبعیت از کدام واجبه؟
فتواش.
اما حالا اون آرای کتاب مثلا راجع به جوان نظر روانشناسی داده، این که بر شما واجب نیست، وجوب شرعی نداره که. شد؟ پس هر اعلامی عزیزم افتا نیست، حتی هر اعلام مجتهدی هم افتا نیست، درست شد؟ افتا وجوب تبعیت داره، حجت برای آمیز این در شاره. اینه بس، حل شدی؟ این مطلب مهمه، من سر درسم گفتم، حالا حل شدی؟
بله. یکی تو مطلب فقهی قسمت هست من من حاضر با، بعد اینجا اومده گفته به انجام تعویل شاهد. ما قبلا گفتیم قد وقتی که به قد میسیم طبق تعریف خود شیخ لاش اشکال فی وجوب مطابقت، یعنی باید
در کدوم قد؟
در قد طریقی.
طریقی خب باشه، در عمل شاهد هم برای عمل خودش قد طریقیه دیگه.
خب پس اینجا اول جواز داره، بعد دیگه و این وجبه، چون قد طریقیه، بعد دیگه وجبه تعویل.
حالا نگفته بودم الان میگم، گوش بدید. جواز در متون عقلی، بحث‌های عقلی، چون که دلیل عقلی به معنی امکانه، امکان هم بیدید امکان عامه، امکان عام هم از وجوب و امکان خاصه، و بین جوازها جواز به معنی عامه، وجوب هم شامل میشه.
این داخلش هست،
داخلش هست.
فرد یک بحث دیگه تو همین روایت هفت هست اینجا استاد شیخ رمضان که میشه از این
دروقت
روایت استاد نگاه
کنیم. خیلی بذارید تو کلاس حاشیه که روایت حفظ خوندیم سرش بحث کنیم.
این ادامه همین جمله که شما گفتن گفته و انجاز از تغییر شاد فی عمل نفسه ابراهیم اجماعاً دیگه واسه واژه اجماعاً آورده
به خاطر اینکه میخواد تاکید کنه که همه قبول دارن که عمل خودش قطع تغییر
این بس عقلی ها
اجماع رو به عنوان دلیل نمیتونیم تو بحث اول قرار بدیم این درست گوش بده اما به عنوان معید که میتونیم قرار بدیم
یعنی اجماع به کجا میخوره به اینکه اینقدر طریقیه یا به اینکه باید حتما عمل کنه بهش
حتما این که تعویل شاد در عمل خودش جایزه این اجماعیه یعنی این که فرق میکنه عمل خودش با علم مشهود و به این امر اجماعیه درست شد و این اشکال نداره اگه من گفتم چون اجماعه باید به فضیل قطع طریقیه شما بگو اجماع در مسئله عقلی حجت نیست اما من که اینو نگفتم میگم یه مسئله عقلی میگم یه مسئله عقلی همه هم قبول دارن اشکال داره ما تو متون فلسفی نداری بابا اینجا رو همه قبول دارن اینجا اختلافی وقتی همه قبول داشته باشن ذهن تقویت میشه آدم خیالش مطمئن تر میشه این نقشش اینه دلیل نیست که بگید مسائل عقلی قابل استدلال به اجماع نیست کبرا درسته مسائل عقلی رو به اجماع نمیشه استدلال کرد اما اینکه مال معید ذکر میشه که اشکال نداره خب
گفتیم که زنم تقسیم میشه به طریقی و موجودی توی زن تاریخی درست شو نمیستد ما توی قطع تاریخی قطع به خودی خودش تاریخ علل واقع هست و اون کاشفیت رو داره و من رو نداره که شارعه به خاطر رو اضافه بکن اما توی زن هر وقت که یعنی زن به جز حالا اون دلیل زن انصدادی رو نمیدیم زن معمولی تاریخ علل واقع نیست
نیست یا تاریخیت ناقصه
بلاخره
طریقیت
رو
وضاحت
برای ما نداره
طریقیت ناقص داره طریقتش تام نیست شما اگه زن پیدا میکنی که این مثلا فرض کنید قندوق خالیه 70% احتمال میدی واقعا خالی باشه پس طریقیت داره بوده طریقیتش تام نیست
نه خب باید اعتبار
بله شاره که اعتبار کرد طریقیتش رو تصمیم میکنه حجتش
همین اعتبار باعث نمیشه که این موضوعی بشه یعنی توی
نه موضوعی و طریقی معناش چی بود؟
موضوعی قرار شده بود که اخذ بشه توی دلیل
پس اگر در موضوع دلیل زن یا معادلهای زن اخذ شد اون میشه موضوعی اگر اخذ نشد میشه چی؟ طریقی پس صرف این که شارع تصرف میکنه میگوید فلان زن معتبر است یا فلان زن معتبر نیست این نه طریقیت اونها رو ثابت میکنه نه موضوعیت اونها رو طریقی و موضوع از جای دیگه باید بفهمیم ببینیم در موضوع ادله زن عقد شده یا نشد
اعتبار دادن به یه زن خاص خود این باعث نمیشه که تمام زن وقتی در موضوع قرار گرفتن
موضوع رفت نداره موضوع. زن چه طریقی چه موضوعش قابل تصرف شاره
حالا مثال میشه واسه یه
برای کدوم
زن
طریقی مثلا خبر ثقه میاد به شما میگوید آقا چه میدونم این قندون مال آقای تلخابی این میشه زن طریقی به موضوعات چون اون لا یهل و مال و مرن نمرن الا به تیب نفسه توش نه علم عقص شده بود نه زن پس این که خبر ثقه بگوید مثلا این قندون مال آقای تلخابی خبر ثقه بگوید این مایه خمر است اینا طریقیه درست شد؟ اصلا قالب امارات طریقی هم خود شیخ هم گفت اینو فهمید تا اینجا؟ حالا زن موضوعی به سالتون در عدد رکعات صلات شک کردی بگیم تأملی بکن به هرچی زن پیدا کردی طبق زن عمل کن این زن چون در موضوع عدل عقص شده چه زن موضوعی
اکثر احکام زن توشون
طریقه عقص میشه این تعبیری
که
قیام امارات
مقام قصد این متعامل هست یعنی چی؟ اینکه بخون که تو قصد طریقی
ضرور معتبر میان قائم مقام قصد میشن در صورتی
که یعنی
که
اون قصد
اصل
است
مثلا وقتی میگن
قصد این اصله
عقص که نشده الخمر و قد طریقی مولانا قطع موضوعی نه این که اصالت دارد یا ندارد این نیستش این نیست که قطع برای مولا موضوعیت دارد یا ندارد این نیست در لسان ادله علم یا زن عقص شده یا نشده
نه بعد اون
اینه. حالا اگر موضوعی طریقی باشد معلوم میشه علم برای مولا موضوعیت نداشته، اصل نبوده ولو در لسان عدل لغ شده. اگه موضوعی وصلی باشه یعنی اون حالت نفسانی برای مولا موضوعیت داشته. این شد؟
نه
چون قطع
طریقه محض میگم.
خب
الحمد و حرامون که قطع طریقه محض،
یعنی قطع در لسان عدل نیامده،
نیامده.
خب
بعد اینجا شیخ فرمودن که امارات یعنی دونه معتبره
قائل مقام قرض. بله، اگر خبر ثقه اومد گفت خمره وجوب اجتناب داره. در حالی
که خود زن ما رو به واقع اسم میرسونه نادرست این قائل مقام میشه. قرض کنار
قرض مگه طریقه نبود؟
چرا؟
قرض قرار بود رو به واقع برسونه.
رسون دیگه.
خب حالا امارات هم چون ما رو به واقع میرسونن همون کار قرض رو میکنن. یعنی که مطلب من اگر یقین پیدا میکردم این مایه خمره وجوب اجتناب میومد، چون وجوب اجتناب رو خود خم قطعم طریق علل واقع بود. حالا اگر قطع نداشتم ولی اماره معتبره داشتم، اماره معتبرم دوباره برای من واقع رو میرسونه، مثلا همون کاری که قطع میکرد که وجوب اجتناب داشت اینجا هم میکنه. جانشینی معنا شده
معنیش این است که اون اصل و این فرعشه،
یعنی اصل و فرع یعنی چه؟
یعنی که قطع اصل حالا قائل اینجا هم زنون
قطع به یه معنا اصله چون طریقیتش تامه، به این معنا زن طریقیتش ناقص امضا اشاره میخواد، به این معنا درسته. اون معنای دیگری من نیفه. حالا یا قطع پیدا میکرد این خمره وجوب اجتناب داشت، خبر سقم گفت خمره بازم وجوبه
اجتناب،
این میشه جانشینی امارات به جای قطع طریقی دار که در میباشه. قطع موضوعی وصفی اینجوری نیست. اگر من نظر کرده بودم که اگر یقین پیدا کردم ولدم زنده است یه گوسفند میکشم و قطعا موضوعی وصفی بود، یعنی اون حالت عدم تردید رو میخواستم، خب خبر سره که بیاد اون حالت عدم تردید رو در من ایجاد نمی کنه، پس بنابراین جانشین قطع نمیشه.
با
این
که من
قطع
دارم
امارات جانشینش میشه؟ نه دیگه قطع داریم، اگه بیکاری بریم سراغ اماره. مجرای امارات و اصول همگی شکه، یعنی ظرف جرانشون شکه، همه وقتی اون واقع را نمیدانی میره سراغشون. بله در موضوع دلیل حجیت اصول شک عقص شده، در موضوع دلیل حجیت امارات شک عقص نشده، ولی مجرای هم امارات و هم اصول شکه. شما زمانی سراغ اماره میره که نمیدانی، اگه یقین داشته باشی اماره میخواد چی کار؟ نسر خرمان میخواد
وقتی
قطع من زوال
شد اون موقع
اینا طبیعتا یا یه زوال شد، اصلا از اول قطع پیدا نکردن، از اول خبر استقام بود. درسته؟ خب یک صلواتی فرستی. گفتیم که یک قطع طریقی داریم و یک قطع موضوعی. اینو گفت در قطع طریقی میخوایی بلند شو بدادش اون سندلی راحت داشت یا خودت برو این بر بشی
ناسبری که شما عزیز بسیم.
نه اینجا که من کار نه
مستقیم میخوری با آفده پچشم
برو بیدی
اگر هم خوب گرد.
خب چی داشتی میگفتی؟
قطع
یا طریقی یا موضوعی. ببین شما اگر قطع را طریقی بود تا قطع پیدا کردی قیاس هم تشکیل میدید، مثلا در قطع طریقی به موضوعات میگی یقین پیدا کردم که این مایه خمر است، به محض اینکه یقین پیدا کردی قیاس تشکیل میدی، میگی هازا خمر کل و خمرن یجب اجتناب آن به خاطر اون آیه ابن من خمر و المیسر و الانسا و الازلام رجس من عمل شیطان تشتنه بو و هازا المایه چی؟
یجب
اجتناب و چونه میگی دیگه این در قطع طریقی اینجوری بودا. قطع موضوعی فوری نمیتونه قیاس تشکیل بده. شما وقتی قطع موضوعی پیدا کردی حالا باید بری سراغ لسان عدله ببینی تو اون موضوع خصوصیتی عقص شده یا این که نه الان احوه مطلق خود جد بیاش شده، فوری نمیتونه قیاس تشکیل بده. درست شد؟ وقتی که شما قطع به یک چیزی پیدا کردی، مثلا طریقی بود که فوری قیاس تشکیل دادی یا موضوعی بود که فوری تشکیل ندادی، مثلا بعد تعمل و گشت در ادله پیدا کردن تشکیل داد، چهار حالت پیدا بود، یا بوتی یا منقاد میشی یا متجری میشی یا آسی.
اینا یعنی چی؟ بگید ببینیم چهرش رو بیدنی
بحث
سریجه هم بحث حالا بعد شراش رو بیدیم
خاصیش که معلوم شما قصد پیدا میکنید به این حکمی مخالفت میکنید مخالفتتون هم با واقع
مثلا مثال خم بدون من قصد کردم به خمده یه تا آزر مایه قردم طریقی بود خوری بیاس تشکل دارم آزر مایه خم رو کل دو خم رو یجه بودیم شنا آن دو خزایی آزر مایه یجه بودش کنم حالا من اگه آسی باشم هیچ کار میکنم
این مخالفت کردی این استنام از این مایه نکردی حقیقتا هم این مایه خمر بوده
یعنی من مایه را خوردم و بعد خمر در آمد
و باید خمر این آسی میشه
آسی
تو حالت دوم یقین پیدا میکنی که این خمره بعد ازش استنام کنی استنام نمی کنی میخوری شانس میدن تو آب در میاد از گاه
حالا من میگن
متجری اون دوتای میگه چی بود اسمش
مونوگاد و موتی
موتی این که اجتناب میکنی ازش نمیخوری و فلواقع هم خمر در میاد یعنی فلواقع هم خمر بوده ازش اجتناب آدم این بوده که یه حالت دیگه نمو بگیر قصد پیدا میکنی که خمر نیست
نه همون خمره است
نه هم قصد بده میکنی خمره
بعد چکار میکنم
بعد نمیخوری ولی آب در بود
آب
میشه مونوگاد
بنابراین مونوگاد نقطه مقابل متجربه میشه آسی نقطه مقابل
متی
میشه بعضی وقتا به موتی میگن اطاعت حقیقی به آسی میگن اسیان حقیقی به متجری میگن اسیان حکمی به منقال میگن اطاعت حکمی یه مثال دیگه بزنیم مثلا یقین پیدا میکنن که این مثلا ولد مولا میخواد غرق بشه و من نجات جان او واجبه قرض پیدا میکنم به وجوب نجات میشه قرض طریقی به حکم قبل قرض طریقی به موضوع بود این قرض طریقی به حکم حالا اینجا بگید ببینم موتی چی میشه منقاد چی میشه آسی چی میشه متجربی چی میشه بگید من یقین پیدا کردم به وجوب نجات دادن جان کسی که یقین داشتم در آب افتاده و داره غرق میشه فریاد کمک میکنه بذار یکی دیگه بگی
اگر واقعا
یک
کسی در آب افتاده باشه و محترم هم باشه خب نفسش و ما هم بریم اونو نجات بدیم میشه اطاعت اگر واقعا افتاده باشه نریم نجات بدیم میشه آسی اگر یاد کنیم کسی افتاده یعنی قصد پیدا کنیم که کسی در آب افتاده و در مرض غرق شدن هست و نریم اون رو نجات بدیم و در واقع هم کسی نیفتاده باشه این قصد اون اشتباه باشه میشه متجری قصد پیدا کنیم کسی افتاده و بریم نجات بدیم ببینیم کسی نیست میشه منقاد
منقاد بالکن این درست شد تا اینجا این تو جزوه حاشیه هم هست نگاه بعد یه نکته ای باز اینجا بگم توی عبارت اول بحث عبارت رو بخونیم یا خب بذاریدم بگم بله بار در متجری بحث سر چی آقا آقا شد المجرد ببینید دیگه بحث در متجری سر چیه
عدم اتباع قطع اما
قطعش اشتباه در آمد حالا قطع محل بحثونه ولی هر حجتی فرق نمی کنه خب بعد اون موقع بحث فقها در چیه در متجری که یده قبول مستحق عقاب هست یا نه یعنی یده میگن همین که شما با حجت معتبر مخالفت کردی مستحق عقاب میشوی چه اون حجت مطابق با واقع در بیاد که بشی آسی چه در نیاد که بشی بگو متجری ولی برخی دیگر میگن نه اگر شما با حجت مخالفت کردی و اون حجت مطابق با واقع در آمد استحقاق و عقوبت داری که میشه آسی اما اگر مطابق در نیامد استحقاق و عقوبت نداری یعنی اینا میگن اونی که خمر واقعی را نوشیده جاهلن اونی که خمر واقعی را نوشیده عالمن مستحق عقاب است نه اونی که ما تبه همه هل خم را نوشیده درسته؟ ولی دسته مقابل میگن که نه همین که شما یقین داشتی که حجت داشتی که نباید بنوشید و نوشیدی مستحق عقابی ولو در واقع خم
نبود
درست شد؟
نه
حالا بین این دو قول کدوم بیشتر طرفدار داره؟ تفصیلایی هم هست که حالا بعدا خواهیم رسید. پنج قول در مسئله است. حالا بعدا می‌گیم.
میشه طرفدار
داره. کدوم بیشتر طرفدار داره؟ استحقاق داره بیشتر طرفدار داره. بلکه برش ادعای اجماع هم شده. حالا ما اجماع رو قبول نداریم ولی تا این حد الان مشهوریه. برش ادعای اجماع هم شده که کسی که با حجت شرعی مخالفت میکنه مستحق به اقرار. حالا چه درست در بیاد که بشه آزاد، چه درست در بیاد که بشه مخالف شرعی. ولی شیخ انصاری از اونایی که این حرف رو قبول نداره. حتی بحث دو مرحله داره. یه بحث عقلی داره متجردی که الان شروع میکنی. یه بحث نقلی داری که مقتضای روایات چیش اونو بیزنیم آخر. بعد از اینکه بحث عقلی تمام شد آخر سر وارد میشیم که روایات چه اقتضایی میکنه. مشهور که قائل به استحقاق و عقوبت هم ادله ای دارن. مشهور هم که میدونید ما اینجا میگیم ادله مشهور مثلا بر استحقاق عقوبت متجری، این که میگیم مشهور غلط مصطلحه. درستش چیه؟ جمهور. چون مشهور در صفت قوله، صفت قائل نیست. قول مشهوره، اون قائلشو میگن جمهور. مثلا یه غلط مصطلحه دیگه الان به قائلان میگن مشهور. الا اصل مطلب بخوایی دقیق صحبت کنی اینجا باید بگی ادله جمهور بر استحقاق عقوبت متجری. حالا درست دا اینجا ادله که آدم این گفتن اجماع هست، یکی گفتن صیغه عقلا هست، یکی هم گفتن حکم عقل هست. حالا روایات رو میذاریم آخر. اینجا با صرف نظر از روایات یکی هم اخباری که به اون آخر صحبت میکنیم. حالا فعلا بحث نکنیم. چهار تا دلیل یکیشون آخر. اولی رو امروز میرسید بگم و نقدش دو سه و چهار باشه. بعد گفتن اجماع. یه نکته یادتون باشه تو کتب فقهی ادعای اجماع راحته، یه راحت تره تا اصول. چرا؟ چون همه فقها فتاوایی داشتن و بخاطر این فتاوا رو به مقلدینشون بدن، یه همین خاطر تمام فقها ها متن فقهی داشتن و بعد اونایی که مقلد زیاد داشتن از روی اون متن زیادتر هم بگید نسخه برداری می شده در مناطق مختلف پخش می شود. برای نسخه برداری زیاد باشه کتاب از بین نمی شود. اونو که از بین تک نسخه هست تو کتاب خانه مثلا نیشابور بعد مغول حمله میکنه کتابخونه را آتیش میزنه. یه تک نسخه هست توی کتابخانه بغداد بعد جنگ شیعه و سنی میشه کتابخونه را آتیش میزنه هم بندی. کتاب فقهی هم دایی بر تعلیفشون زیادتر بوده و هم وقتی که تعلیف میشدن دوایی بر انتشار و نسخه برداریشون بیشتر بوده. لذا آرای فقهی مثلا مثل فتوایی رو راحت‌تر میشون بسن. ولی اصول اصلا از اول دایه تعلیفش کمتر بوده بعد دایه بر انتشارش هم کمتره. چرا؟ به درد عموم نمیخوره. اصول به درد کسی میخوره که میخواد استنباط کنه. میخواد استنباط کنه چی؟
ممکنه به درد
اونم نخوره. چرا؟ باشه میخوری که
به
اجبار. نه چرا به درد اونم؟ اگر شما در سر استنباط هستی اصول مثلا یک ضرورت، ولی در سر استنباط نیستی کسان اینجا چکار میکنی؟ غیر از این که اصلا رسائل به درد نخواهد خورد خیلی از بحثاش، ولی اصلا مرکز تخصصی فقه هم دیگه اونو درد
نمیخواد.
خب خاطره اینکه اونو دیگه اصلا یه چیز دیگه میشه. شما اونجا مثلا فرض کنید هدف این چی چیه؟ مثلا فرض کنید باید مردم مسئله بگید یا میخواد روزه بخواد، اصلا نمیخواد فرقی کنید. حالا ما هی بشیم بهش بگیم آقا جان میخوای ببینید قطع طریقیه، باید ببینید اول اینجا برید لسان در رو نگاه کنید طریقی یا موضوعیه، بعد بگید اگه طریقی بود قیاس تشکیل بدید، اگه موضوعی بود برو دوباره بگرد این موضوعی طریقیه یا موضوعی وصفیه. بعد نمیدونم اگر طریقی بود اماره رو بعدا میتونی جاش بذاری، اگر موضوعی طریقی بود میتونی بذاری، موضوعی وصف نمیتونی بذاری. برای اونی که در سر استنباط یه ضرورته، چون بارها با این مسئله چی میشه؟ بگید روبرو میشه. اما کسی که فقط میخواد فرقه روزه خونی باشه، این اصلا تو کل عمرش یه قیاس استنباطی نمیخواد تشکیل بده که بعد حالا ببینه این قطعش موضوعیه یا این دیگه اصول به دردش
نمیخواد.
حتی من یه نکته رو بگم، من معتقدم که این سیستم حالا باز مراکز تخصصی بهترین فرضه، ولی وضعیت موجود مشکل داره. ما یه اصولی میگیم، عموم رو میگم، برای اونی که میخواد مجتهد بشه کافی نیست، اینی که الان متضاده. برای اونی که نمیخواد مجتهد بشه زیادیه. این به درد هیچ کمشون، یعنی هر دوشون مشکل پیدا میکنه. اونی که میخواد مجتهد بشه اونقدری که باید بلد باشه بلد نمیشه، اونی که باید نمیخواد مجتهد بشه زیادی وقتش گرفته میشه. یعنی حالا ممکنه شما یه اصول فکرش دقیق میکنه، دقیقا دیگه اینقدر نمیخواد که فکرش دقیق باشه، در حد عمومی میخواد اون دیگه، اون که این ریزکاری ها نمیخواد. حالا یعنی مسئله ایست که ولی حالا ما تو مراکز تخصصی بنامون رو بر این میذاریم که شما میخواهید مجتهد شوید، شما ممکن نشوید. مدا قریب الاجتهاد که میتوشید اون موقع. ممکنه شما فردا آیت الله نشوید، ولی مدرس اصول فقه و شرح نامه میشوید، ولی ازا باز هم به این مطالب چی؟ نیاز خواهید داشت. حالا لزومن مجتهد که بگیم قریب الاجتهاد هم کار دیم، مثلا طریق موضوع به درمی کسی میخواهی که نمیخواهی قیاس تشکیم بده. بنا را میذاریم که شما در آینده به این وضعیت روبرو میشید و به این دعایی میگیم، و الا خود متن هم زیادیه چه برسه اون به حواشی. و البته با این دعایی است که مصرم که حتما حواشی هم کار بشه و متن هم دقیق خونده بشه، چون اگه کان یکونو باشه به اون هدف شما نائل نخواهی شد. ولو 58 سال هم کلاس برید
بچه
همه برای همین هدف اومدن. اصلا معناش اینه وجود شما در چنین مرکزی معناش نیه، ولی واسه میاد تو مرکز فقهی. تو هم دیروز تو محصه امام خمینی بود صحبت داشتم، بعد گفتم حالا اینجا صدرا اینجوری میگه، ولی ابن سینا اینجوری گفت، حالا کی درست میگه؟ و این گفت به چه درد میخوری؟ گفت اگه میخوای فیلسوف بشی خب اینا رو باید یاد بگیری، بالاخره کارته. اگه نمیخوای فیلسوف بشی واسه پاشونی اومدی. فرض اینه که شما اینجا اومدید که فلسفه بخوانید، میخواید در فلسفه به جایی برسید. حالا مسلما همه گویا شما میگه همه بچه‌ها اینجا فیلسوف میشن، گفتن قطعا نمیشن. 20 نفر اینجا یک دو فیلسوف بشید، ولی اون 12 نفر دیگه هم غریب به مباحث فلسفه میشن، فردا استاد فلسفه میشن. حالا مثلا شاید درجه یک درس ندن، مثلا فلسفه های پایین درس ندن، فلسفه های کارشناسی درس ندن. اینجا فرض همینه دیگه که شما میخواید در سر استنباطید، حالا یا خداوند اون توفیق را اونم خدا باید بده، اون کار ما نیست، به شما میدهد و شما هم از اون توفیق بهره میگیرید و مجتهد میشوید، یا الان ندادم لااقل قریب الاجتهاد میشوید، در سطوح پایین تر کارهای فقهی خواهید کرد. در هر دو صورت اون مباحث براتون کار بود خواهد.
این میشه؟
چی؟
این یعنی میشه؟
چه میشه؟ من سالی که طلبه شدم رفتم عراق مدرسه حاجی یادم، بعد خب ترم اول حاج محمد ابراهیم عراکبر اونجا خوندیم یه مقدار، رو بعد اومدیم پایه دو. یه پیرمردی بود 70 سال بیشتر داشت، بعد سیوتی میگفت، و این از 23-24 سالگی سیوتی میگفت تا اون زمان نکه در قریب 50 سال سیوتی درس داده بود، اصلا حفظ بود. یعنی وقتی که خواهد شد میخواست متن رو تطبیق کنه، این جایی که میشد مثل پنجره که روبرو منه، این هم روبروش پنجره بود تو حیات بود، بعد مثلا این کتاب اینجوری بود داشت تدبیر میکرد، همه نیمان یه وقتی نگاه میکرد دیگه اصلا سرش رو کتاب نیست، کتاب وازه، این داره بیرون نگاه میکنه، دست تکون میده مثلا، ولی در این حال ترجمه میکرد و زمینان هم درست برمیگرده. اینقدر این گفته بود این سویتی رو دیگه همش حفظ شده. من بودم مثلا میشه ما یه روز این رو یاد بگیریم، حالا حفظم نشیم. خوش شد یاد گرفت. در حالی که اون موقع فهمه میشه مثلا به این سختی رو.
نه
مثلا
این رسوه دکتر ولی استاد کافی
هم؟ نه کافی نیست.
با همین سیستمی که ما داریم پیش میریم؟
نه کافی نیست.
استاد چی کار
بکنم؟ خب اون یواش یواش دو سال میخوایی درس بخونی تمام شد، هست؟ نه آقا جون
ما صفحه مثلا صفحه 10 همین رساله داریم با اون کفایت هیچ دیگه نداریم.
30% اون چیزی که برای مجتهد امروزی لازمه، اگه شما رسائل و کفار اینجوری که من گفتم بخوانید شما به دست میارید. متا 30%ش بله، هم در عرضشون باید یه چیزایی بخونید، هم در طولشون هم بدن یه چیزایی دیگه باید بود. هر دو 30% کار اینجا انجام میشه، 70%ش هم میشه خارج. البته آیه اشتهاری خدا بیامرزش به ما میگفتش که گفت که من از اومدم قوم، حالا میدونم قبلا کجا درس بوده، گفت وقتی اومدم قوم شرح نامه و قوانین هم خونده بودم، اومده بودم رسائل مکاسب، بعد شرح نامه و معالم، حالا قوانین نکنم، گفت شرح نامه و معالم خونده بودم، حالا قوانین هم خونده بودم نخونده بودم، ولی خودش معالم بود. بعد اومدم و رسائل مکاسب عهد شاپدر بود، رضا شاه هم گفت شاپدر، عهد شاپدر بعد چه ما اومدیم اینا، اون موقع چند تا استاد بودن که رسائل مکاسب خوب میگفتن توی فیضیه، یکی آسمان رضا بود، این هم را اسم کشم، یکی آج آروح الله بود، یکی آست احمد بود، این حالا بدن مرجع شدن دیگر، اون موقع مثلا رسائل مکاسب میگفتن اینا، مثلا بودن یه استادای خوب بودن، مکاسب بودن که کفایه میگفتن. بعد ما میخواستیم، بعد شنیده بودم که آج آروح الله و آسمان رضا میگن اگه کسی سطر رو خوب بخونه عمده کار اجتهاد رو انجام بود، دیگه تا اشهاد خیلی فاصله ای نداره، خیلی کم فاصله. بعد بخواستم بدم من خوب خوندم یا خوب نخوندم. بعد ما اون موقع مثل الان نبود که مثلا برای ارتقاء شهری باید امتحان بدیم، بعضی از استادا مثلا پنجشنبه میمونن تو حجره داشتن میگه شنبه تا چهارشنبه در بود، پنجشنبه تو حجره کسی کاری داشت میرفت پیششون، یکی از کارهایی بود که مثلا کسی میخواست بیده فلان کتاب خوب خونده یا نه، میرفت پیش اینا یه امتحان شفاهی میداد و اینا بود اصلا خوب خونده دیگه، حالا بیا کتاب بالاتر یا بعد خونده دوباره برو بخون، این طوری بود، ارشادی بود مثلا. بعد میگم ما خواهیم بینیم خب ما خوب خونده میانم، گفتیم کیا امتحان میگیرن، گفتم که آسمان رضا و ماجار روح الله پنجشنبه کسی به اتاقش بگه امتحان میگیرن، ولی خب اگه چرت و پرت بگی ماجار روح الله عصبانی میشه، ولی آسمان رضا نه، هرچی چرت و پرت هم بگی. از اینجور یه نکته رو گفت، ما چون از سر با امام بودیم و همچنان با امام مثلا درست شما بالا ما رو بدیم بالا، ما قشن میفهمیم که این آدم رو نفس خودش چقدر داره کار میکنه و هی غیر از رشد علمی رشد اخلاقیش هم قشن ما حس میکنیم. ما مثلا اون اول که ما رفتیم معروف بود که آجا رو الله چرت و پرت بگیم، دفعه اول هیچی نبینیم، دفعه دوم دیگر از کوله در میاد، خلاصه گو حیبتی هم داشت همه وحشت خلاص اینجوری. بعد گفتم نه من مطمئنم میخوام برم هم آجا رو دارم، که بعد شدیدن معقولش هم بهتره، میخواستم منطق اینا رو امتحان رفتم و با هم هفته اول که ما تازه اومده بودیم رفتم و رفتم حجره شو که الان هم حجره ش هست، اون توی این حجره بیش هست و این درسش اینجا نبود، توی اون مدرسه بود برس بزرگ فریزی. بعد میگفتش که چی ما رفتیم حجره شو، گفت چه کار داری؟ گفتم که آره میخوام ببینم خوب خوندم یا نه شدیدم. گفت حالا کجا امتحان بگیرم؟ گفتم از اول تا حالا همه امتحان بگیرم. گفت حالا از کجا شروع کنی؟ گفتم از هر چی دوست داری. گفت خب میخوای از منطق شروع کنی؟ گفتم باش. گفت حاشیه رو باز کرد یه جاش آورد و گفت برو مطالعه کن بیا ببینیم منطق چطور. بعد میگم من قبلا تو مدرسه ای که بودم قبل از اینکه بیام قم حاشیه رو درس داده بودم، مثلا تدریس کرده بودم، به همین خاطر اینم که باز کرد اینجا رو تازه درس داده بودم بلد بودم. گفتم نه آقا همین رو بپرس، والا برو این نگاهی بکن. گفتم نه همین رو بپرس، من نگاه کنم بیشتر نمیشم، کل خیلی دارم بعضا خب بخون. من گفتم حالا که عبارت میخونم یه عبارت خوندیم و یه چند تا احسنتی گفت و عبارت خوب خوندیم، بگو حالا خواهد چون خواهد چون گفتیم و بگو من همین داشتم خواهد چون میگفتم یه اشکالی مطرح کرد، اشکال تو حاشیه حاشیه بود، تا شروع کرد اشکال رو بگه اون اشکال رو من دیده بودم تو حاشیه، ما پرید این وسط حد میشون بقیه اشکال خودمون بود، یه احسنتی گفت و بعد اشکال رو گفتم دیگه. گفت خب حالا چی؟ گفتم که یعنی چی همین بود دیگه. گفت نه بالاخره این یه اشکالی بود با حاشیه، حالا شما چی فکر کردی؟ حاشیه درست میگه؟ اشکال درست میگه؟ بالاخره به چه نتیجه رسیدی؟ یعنی ما فکر نکردیم تا اینجاش تو مت بود، اینم تو حاشیه‌شون دیگه ما فکر نکردیم. گفت نه، اونی که من گفتم مستعد بشه، نه اینکه فقط حرفا رو تکرار کنه، یعنی بخونه و تو حرفا فکر بکنه، یه جنبندی واسه خودش پیدا بکنه، بعد مثلا بره بحث بره. اینو که گفت من فهمیدم دیگه اوضاع چه خبر. گفت حالا چی امتحان بگیرم؟ گفتم دیگه نمیخوام امتحان بگیرم. ما فهمید، رفتم دوباره شرح لامه و معانه و درس بگیرم، از شرح لامه و ادبیات دیگه درس دادم، از شرح لامه دوباره درس گرفتم و آدم بارم که ایشون ترس. حالا بعد کیفیت خونده شما اگه سطر خوب بخونید، اون پایه های بحث تو رسال و کفای زده میشه، بوده 30% کار انجام میشه. خب تا اجتهاد باز فاصله است.
بعد استاد ببخشید، بعضی هم میگن شما لازم نیست مثلا رسال مکاسب با حاشیه بخونید، چون تو در خارج این میخونیم ولی بعضی هم میگن نه با حاشیه بخونید تا قوی‌تر بشید.
بله، این از قدیم دو تا دیدگاه بوده. همون زمانم که ما درس می‌گرفتیم استاد دو جور بودن، بعضی گفتن ببینید بعضی نبینید، ولی خب ما اون موقع می‌دیدیم و وقتی خودمون رو با رفقای خودمون که از نظر هوش و استعداد مثل خودمون بودن ولی اونا حاشیه نمی‌دیدن مقایسه می‌کنیم، وقتی اومدیم خارج ما از اونا کلی افتادیم جلو. ببینید چرا؟ چون ما قبلا اینو فهمیده بودیم که آقا این مسئله، این مطلب کجاش محل چالشه و رو اون محل چالش فکرم کرده بودیم. لذا وقتی ما این درس خارج تا میومد شروع کنه، ما یه چند قدم از بقیه چی بودیم؟ جلوتر بودیم. نه اینکه ما حل کردیم تمام شده بود، ولی از بقیه دوستانمون جلوتر بودیم و این خیلی تو خارج واسه ما اثر داشت. این با نسبت به اون رفقایی که فقط متن میخوندن جلوتر بودیم. یکی اونجا، بعد دوم وقتی اومدیم شروع کردیم به تدریس، اونا یه توضیح از متن بلد بودن، همون توضیحی که استادشون گفته بود، ولی ما مثلا دو تا سه تا توضیح بلد بودیم. وقتی میرفتیم سر کلاس یک قدرت مانور بیشتری داشتیم. این بچه ها مثلا سوال میکردن، مثلا شعرهای میدیدن، تا معنا رو میگفتن ما میفهمیدیم که این معنا کدوم تفسیره، و چون میفهمیدیم کامل میگفتیم معنا رو، میگفتیم اشکالا رو برطرف میکردیم، چون دقیقا میدونیم چی دارن میگن. رفقای دیگه اینجوری نبودن، بذات تدریس هم افتادن عقب و من به بچه‌ها میگم که نه، متن با حاشیه مونتا حاشیه نباید جای متن رو بگیره. این شما باید قشنگ بفهمید شیخ چی گفت، از توی متن اینا هم در بیاری، بعد بگی حالا این بحث اینجاش محل چالشه و روی این محل چالش هم فکر میکنی. الان خیلی مهم نیست شما اون اشکال رو بپذیری یا نپذیری، همین که چالش رو بدونی و روش فکر کنی کافی. و این خیلی موثره، خیلی موثره، هم توی خارج خیلی میدادتون جلو و هم بعدا تو تدریس میفتید جلو. مدن اصلا به کسی که همسر به خودتون باشه، مثلا همونجا به شما مرد خودی من خونده باشه، تو شما حاشیه رو کار کرده باشه، اون کار بکرده باشه، لذا با حاشیه بخوانید. متا حاشیه اگه خودتون بخواد برید بخونید خیلی وقت میگیره، کل حاشیه است، هی از اول شروع کنی خوندن، این چی میگه اون چی میگه، وقت زیاد میگیره. اما اگه استاد بیاد اون قسمتایی از حاشیه که به درد بحث شما میخوره و متناسب با شماست، یعنی تو زمان کمی میتونید بفهمید، یعنی برای شما یه حاشیه طبیعتاً سنگین یا حاشیه ممکنه سبک باشه، متناسب با شماست ارائه بده، این فرض عالیه واسه. من ننوشتم، یعنی یه دفتر خودمو دارم تو مکاسب ولی به صورت اینطوری مرتب خودم دارم.
بعد همین حاشیه‌ای که شما الان مثلا برای همین رسال نوشتید، این برای ما کفایت میکنه یا غیره؟ مثلا
به نظر من کافیه، منتها اون قسمت‌های تحقیق تأملش هم مراجعه کنید، یه مرد داره که اون حتما کار میکنید، اگه تحقیق تأمل ها رو مراجعه کنید کافیه. خب اینا هم زمان خودشون خوندن دیگه بابا، اونا هم زمان خودشون قوانین میخوندن. ببینید هر دوره یک کتابای درسی بوده، اونا رو درس میگرفتن، حواشی داشته، فکر میکردن، کتاب هم عوض شد. الان شما رسال میخونید، شاید فردا که مدرس شدید خب دیگه همینا رو تو حاشیه داریم بهتون میگیم. حرفای ما برای چی میگیم؟
مثلا
دقت کردید، حرفای ما برای چی میگیم؟ برای اینکه اصول روز رو یاد بگیرید.
لینک کتاب دیگه بخونه واقعا به اون مطلب نمیرسه.
خب شما کتابشو بیار بعد ما مقایسه کنیم.
مثلا مثلا میام مثلا بعضی میگن حلقات به جای رسول کتاب
حلقات. البته ببینید اولا تعداد کتابایی که برای کتاب درسی نوشته شدن کمه، یعنی درسته همه اینا اصول دارن ولی برای کتاب درسی ننوشتن. این به عنوان جایگزین رسال مثلا امام داره، آیه خوی داره، نه هیچکدوم دنبال جایگزین رسال نبوده. کتابایی که دارن یه دوره آرای اصولیه. شما تو رسال یه کتابی میخواد مثلا از اصول فقه بالاتر، از یه خارج مفصل کمتر. چون که تمام خارج شیخ نیست، خیلی حرفا رو محشین از مجلس درس نقل میکنن که توی متن کتاب نیست. یه همچین چیزی میخواد. ما از اینجور کتابا کم داریم ولی بعضیا شروع کردن نوشتن و در آینده هم باید بنویسن. مثلا آقای مشکلی یه دونه الرسال و دراسیه نوشته، شهید صد حلقات نوشته. اینا هر کدوم مزایایی و معایبی دارن. هیچ کدوم یه متن سر و پا درست 100 درصدی که من الان میتونم بگم 100 درصد جایگزین این بشود خوب است نیستن. معالم که پایین تر از اینه، معالم برای صد پایین تر. ولی این مهم نیست عزیزم که شما چه کتابی بخونید، مهم این است که چجوری بخونید. یعنی شما باید بتوانی اون مسئله را بفهمی. اقوال مهم اینا که اصول که عوض نشده که، مثلا این نیست که اصول یه چیزی بوده فردا شاید صد بده اصول جدیدی بیاد. علم و اصول همین علمه. حالا هر کی میاد 4 تا 5 تا 10 تا مطلب هم اضافه و کم میکنه که میشه ابتکارات خودش، خب همون قدش فرق میکنه. شما خوب بخونی و اون کار انجام میشه، مسئله رو میدونی، آراء اصلی رو میدونی، عدله رو میدونی و یه نقدهای اولیه و محلهای چالش هم میدونی. نقدهای نهایی هم که تو درس خارج انجام میشه. پس خیلی اهمیت نداره.
واقعا شما بعد این هم سال که کار جوزه فکر کردن اصلا نه تو اصول ها، تو همه علومی که الان تو بازه خونده میشه، ادبیات گرفته تا آخرش که باید اجتهاد کنه. جوزه فکر کجاست؟
اصل تو درسایی که کار منه، یعنی فلسفه و فقه و اصول، فکر اصل مخصوصا تو فلسفه و اصول. باید مطلب رو بفهمی، چالش ها رو هم بفهمید کجاست، بعد رو محل های چالش چیکار کنید فکر کنید. ما یکی از کارهایی که تو حاشیه می‌کنیم همینه دیگه، سر کلاس همین ذهن شما رو تلنگر می‌زنیم که اینجا چالشه، که این باعث میشه ما رو این چالش ها فکر کنید. فقط ضبط صوت نباشه، ضبط صوت تنها فایده نداره. الان شما همه اقوالا هم بلد باشی میشه یه سی دی، یه سی دی هم نمیشه، یه فلاپی کمتر. همه اقوالا که نمیشه بلد بود. اونی که مهمه اون فکر کردن و قدرت استدلال شماست. مطلب فکر هم باید اول بدانی که فکر کنی. خالی خالی چی فکر کنی؟ شما باید بدونی بحث در چیه، محل چالش کجاست، بعد رو محل چالش بشه چیکار کنی فکر کنی. این قبلش باید اون اطلاعات خام باشه. خب یم بقید تنبیه و علا امور. تنبیه اول همانا شنچوین است به تحقیق شناختی که قاطع نیازی ندارد در عمل به قطعش. از این تو قطع طریقی ها، قاطع نیازی ندارد در عمل به قطعش به بیش از اون ادله ای که اثبات می کنند احکام مقطوعش را. در قطع طریقی به محض اینکه شما قطع پیدا کردی قیاس تشکیل میدی. قطع موضوعی نه، باید بری بگردی ببینی حالا تصرف کرد نکرد چیکار شد. به تو قطع طریقی همین کافیه. لذا قرار داده می شود زاله که کی؟ دلیل مثبت لاحکام مقطوع قطع که نمیاد تو خود قیاس. قرار میگیرد اون دلیل مثبت لاحکام مقطوع مثلا که خمر یجب الاشنابن کبرا برای اون صغرایی که قطع پیدا شده به اون صغرا. قیاس رو تشکیل میدی، قطع پیدا میکنی به نتیجه. مثلا وقتی یه قطع پیدا کردی به این که فلان چیز خمر است، دلیلم آیه قرآن هم قائم شد بر این که حکم خم فی نفسها. فی نفسها اینه چه؟
یعنی بدون عقص چی؟
بدون عقص علم یا زن مثل این نوال خم رو هیل حرمه. اینجا قد پیدا میکنی به حرمت اون مایه، میگه هازا خم رو کل و خمره یجب الاجتنابن فهازا المایه یجب الاجتنابن. الان این جمله مال قد طریقی بود یا موضوعی؟ طریقی بود. بعد میگه شروع میکنه بحث تجری. دقت کردید؟ مرحوم آشتیانی تو بحرالفواید میگه ما در مجلس درس از مرحوم شیخ شنیدیم این که من اول قطع طریقی را میگویم من شیخ بعد بحث تجری را مطرح میکنم به خاطر اینه. خوب گوش بدید. که به نظر من تجری فقط در قطع طریقی و موضوعی طریقی قابل فرضه. در قطع موضوعی وصفی ما اصلا تجری برای اون معنا نداریم. چرا؟
چون که ملاک حالت
نفسانی احسن و اون حالت نفسانی بوده، پس دیگه کشف خلاف معنا نداره. لذا تجری اصلا در قطع موضوعی وصفی معنا نداره. تجری مال قطع طریقیه و البته موضوعی طریقی هم میشه که ملحق به طریقی میشه. اینا آشتیانی تو بحر الفواید از مجلس درس شیخ نقل کرده، تو جزوه حاشیه‌تون هم آمده. معلوم شد؟ به خاطر اینکه شما در قطع موضوعی وصفی ملاک در اون حالت نفسانی قاطع، خب اون حالت نفسانی قاطع رو داشته دیگه، واقع نبوده که، پس کشف خلاف چیزی رو تغییر، کشف خلاف در واقع چیزی رو عوض نمی‌کنه. اون وقتی که عمل می‌کرده به تمام المصلحه رسیده بوده، چون مصلحت در حالت نفسانی شده.
ما کار نداریم که مخالف با واقع در بیاد.
نه یاد بله، این مهم نیست.
کشف خلاف حالت
نفسانی که ممکن نیست، کشف خلاف از واقع میشه. و چون کشف خلاف از واقع در قطع موضوعی وصفی تأثیری در حکم نداره، لذا تجری در قطع موضوعی وصفی اصلا معنا نداره. میگن شیخ در درسش گفته که این که من اینو اینجا بعد قطع طریق ذکرن علتش اینه. همینه چی شد؟ اینم تو حاشیه ببینید. لکن الکلام در این است که قطع این قاطع آیا حجت است بر این قاطع از ناحیه شارع، ولو این قطع مخالف با واقع فی علم الله باشد؟ این یعنی هم آسی او استحقاق عقاب دارد و هم بگید متجری. یعنی هر کی با حجت شرعی مخالفت کرد استحقاق عقاب دارد، چه مخالف واقع در بیاد چه در نیاد، که قول مشهوری ده. لکن الکلام در این که قطع این قاطع آیا حجت است بر قاطع از ناحیه شارع، ولو این قطع مخالف با واقع باشد فی علم الله، لذا یعاقب قاطع بر این مخالفت با قطعش ولو فی علم الله مخالف. بحثم فقط رو قطع نیست، چون بحث ما رو قطع مثال قطع رو بگیم، ولی اصل بحث تجری در مخالفت با حجته. حجتی که باید غلط در اون آیا این طوریه یا نه، قطع حجت است بر قاطع اقابش میکنن اگر قطع مصادف با واقع بود. یعنی فقط کی استحقاق عقاب داره؟ آسی دون ال متجرد. این چهار تا اصطلاح رو یادتون بماند، مطیع، منقاد، آسی، متجرد. حجت که آمد یا عمل میکنی یا نمیکنی، در هر دو صورت یا حجت مطابق واقع در میاد یا در نمیاد. اگه به حجت عمل کردی و حجت مطابق با واقع بود، اینجا شما میشی چی؟
مطیع،
اطاعت حقیقی. اگر عمل کردی ولی حجت مطابق نبود، اینجا میشی چی؟
منقاد.
عمل نکردی ولی حجت مطابق واقع بود، میشی چی؟
عمل
نکردی ولی حجت هم درست در نیومد، میشی چی؟ متجری. این چهارتا رو ناینی قشنگ گفته تو جزوه حاشیه‌تون هم. این از ناینی از که آوردم اونجا ببینید. یا اینکه قطع حجت بر قاطع میشه، یعنی استحقاق عقاب داره، اذا صادف قطع با واقع، به معنای اینکه شأن چنین است اگر نوشید خمر واقعی را عالما عوقب علی، در مقابل کسی که نوشید خمر واقعی را جاهلا. نه اینکه مکلف عقاب میشود بر شرب ما قطع بکن اون مایه خمرن و الم یکن اون مایه خمرن فعل واقع، اینطوری نیست. یعنی متجری استحقاق عقاب ظاهر کلمات فقها مشهور در بعضی از جاها که بحث کردن اتفاق بر اولی است، یعنی بر استحقاق عقاب متجری است، که از اینجا میخواد دلیلای مشهور رو شروع کنه گفتن تا اینجا. والحمدلله ما پلانه
این مقامات،
چون اینا تو کتابای اصولی شون نیست، خیلی هاشون کتاب اصول ندارن. گفتم که همه فقها اصول جدا ندارن، اینا رو عمدتاً از تو کتابای فقهی شون پیدا میکنیم، حالا فردا میگم. بعد به این نجه میرسیم که اینا متجربی مستدرقان میدونست. معلوم شد چه تا شد؟ خود شیخ مدل متجربی مستدرقان میدید. تجربی در فرسی